أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو مؤذرا إلى آخر. بحث ما درباره استدلال به مقام دوم از سیره های نوع دوم عقلایی است. گفتیم سیره های عقلایی یا به لحاظ مرحله واقع است یا به لحاظ مرحله ظاهر، و اگر به لحاظ مرحله ظاهر باشه خود دو مقام داره، یا در حوزه اقراض تکوینی است یا در حوزه اقراض تشریعی. بحث امروز ما راجع به این موضوع است که آیا می شود با تمسک به سیره های ناظر به مرحله ظاهر در حوزه اقراض تشریعی، با تمسک به این سیره ها اثبات کرد حجیت شرعی امارات را یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا اصولی قادر است از طریق این سیره ها حجیت امارات شرعی را به شارع مقدس نسبت بده یا نه؟ ما چهار نکته رو یا چهار مقدمه رو در جلسه قبل که پیش نیاز مباحث امروز بود فهرست کردیم و دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. با عنایت به اون چهار نکته جلسه قبل وارد این مبحث میشیم. ببینید رفقا، ببینید مطلب مهمی که اینجا به عنوان یک مشکل جلوه کرده است این است که حجیت از شؤون مولاست و هر مولایی میتواند برای خود در محدوده زیر دستان خود نظام حجیتی رو تعبیه کنه، مثل پدر خانواده که در محدوده خانواده خود میتواند در مورد اینکه چه اماره ای حجت باشد و چه نباشد تصمیم بگیره، یا رئیس یک کارخانه میتواند در حوزه کارمندان خود چنین تصمیمی بگیرد. بنابراین هر مولایی را میتوان واجد یک نظام حجیت خاص خود قلمداد کرد و هیچ مولایی نمیتواند در حق مولای دیگر و نسبت به مأمورین و زیر دستان او جعل حجیت برای اماره ای کند. مثل اینکه فرض کن پدر این خانواده بخواهد برای خانواده همسایه نظام حجیتی تعبیه کنه، اونها بگوید که از این پس به سخن فلانی گوش بدهید، فلان چیز رو حجت قلم داد بکنید. خوبی معقول نیست. با عنایت به این مطالب اینو میخواییم بگیم که نهایت چیزی که سیره عقلا بر حجیت فلان اماره نشان میده، نهایت چیزی که سیره عقلا بر حجیت فلان اماره نشان میده، جعل حجیت از سوی موالی بشری عقلایی است برای اون امر، به این معنا که در نظام عقلایی موالی مولاها آگاهانه یا ناخودآگاه اعتبار فلان اماره رو در چارچوب اقراض تشریعی خود پذیرفتند. نهایت چیزی که می شود گفت همینه، و نهایت چیزی که از سیره عقلا می شود فهمید همینه. به عبارت فراگیر، تمام عقلا وقتی خود رو مولا و آمر فرض می کنند ارتکازن حجیت فلان اماره رو پذیرفتند. تمام عقلا در وقتی که خود رو مولا و آمر فرض می کنند ارتکازن حجیت فلان اماره رو پذیرفتند. همین و بس. نکته این است که اوقلا نمیتوانند برای شارع مقدس نظام حجیت تعبیه کنند و اصلا بناء بر این هم ندارند. به بیان دیگر، بناء اوقلا فقط در محدوده اقراض تشریعی اوقلایی است. همین و بس، بیش از این اقتضایی ندارد. رو این پایه و اساس، سکوت معصوم در برابر این سیره بر حجیت فلان اماره، نهایت اثبات می کند که معصوم اجازه داده است اوقلا در اقراض تشریعی خود از این اماره به سان یک حجت استفاده کند. نهایت اثبات می کند که معصوم، که شارع اجازه داده است اوقلا در محدوده اقراض تشریعی اوقلایی به این اماره احتجاج کنند. همینو بس. اما به هیچ عنوان دلالت نمی کند بر اینکه شارع در حوزه اقراض تشریعی خود هم این اماره رو به سان یک حجت پذیرفته است. اجازه احتجاج به این اماره در روابط بین خود و عباد داده است، اصلا به این معنا نیست. درست مثل این که مثلا پدر این خانواده نسبت به نظام حجیتی که در خانواده همسایه برقرار است سکوت کنه. همین و بس. سکوت پدر این خانواده در ازای نظام حجیتی که در خانواده همسایه برقرار است، نهایت چیزی که نشان می‌دهد این است که پدر این خانواده راضی است چنین نظامی در اون خانواده برقرار باشد. بیش از این دیگه دلالت ندارد. تازه همین مقدار هم محل مناقشه است، چون ممکنه سکوت نه از سر رضا که از سر بی اهمیتی و بی تفاوتی باشه. اما حالا نهایتش اینه. اما معناش این نیست که او پذیرفته باشد نظام حجیت خانواده ی همسایه را و خود نیز بدان ملتزم شده باشد. نه، غایتش آن است که مخالفتی نداشته باشه با این که در خانواده ی همسایه چنان نظام حجیتی برپا باشد. بنابراین سکوت شارع مقدس در ازای نظام حجیتی که بین اوقلا برقرار است، به هیچ عنوان دلالت نمی کند بر امضای او نسبت به این نظام در حوزه شریعت. در حوزه شریعت، مقدمه اول از چهار مقدمه جلسه قبل خوب به خاطر داشته باشید، ما در حقیقت از سکوت معصوم به حکم شرعی در واقع میخواییم برسیم. از سکوت معصوم میخواییم به حکم شارع منتقل بشیم، ولی اینکه اصلا در محل بحث چنین نیست. سکوت معصوم در ازای سیره های اوقلایی مبتنی بر حجیت فلان اماره و بهمان اماره به هیچ عنوان نمیتواند نشان دهنده حکم شارع به حجیت این امارات باشه. نشان دهنده این باشد که شارع مقدس حجیت این امارات رو در حوزه شریعت پذیرفته باشد. حالا یک مثال بزنم، البته خب قیاس مع الفارق، اما برای تقریب مطلب به ذهن خوبه. سکوت معصوم، سکوت معصوم بر سیره نکاح در میان اوقلا نهایت نشان دهنده رضا و امضای او به نکاح بین اوقلاست، اما نشان از این ندارد که او خود نیز نکاح می کند، خود نیز اقدام به نکاح می نماید. نه، نهایت رازیست بین اوقلا سنت نکاح برقرار باشه. اما نمی شود این رو به خود شارع هم نسبت داد و او را علیاذ بالله ناکه دانست. پس خلاصه کلام به بیان دقیق، خلاصه کلام به بیان دقیق، سکوت معصوم نهایتاً دلالت می کند بر رضای شارع به برقراری این نظام حجیت در چارچوب اقراض تشریعی عقلا. سکوت معصوم در مقابل نظام، سکوت معصوم در ازای نظام حجیت عقلایی نهایت دلالت می کند و رضای شارع به برقراری این نظام در چارچوب اقراض تشریعی عقلا. نپذیرش این نظام در حوزه اقراض تشریعی شارع، نه بر پذیرش این نظام حجیت در حوزه اقراض تشریعی مربوط به شارع. این هم از این. یک سوال شاید در ذهن دوستان من پدید بیاد و اون این که چگونه شما این اشکال رو در سیره عقلای ناظر به مرحله واقع بیان نکردید. این اشکال رو اونجا هم میشد گرفت، مثلا سیره عقلا بر مملکیت حیازت، اونجا هم میشه گفت سکوت شارع مقدس در قبال این سیره عقلا نهایت رضایت او را به مالکیت عرفی و عقلایی حائز نشان میدهد و بس، نه مالکیت شرعی حائز. همین شارع اگر مثلا سکوت میکنه در ازای این سیره عقلا که حائز را مالک آنچه حیازت کرده است قلم داد میکنند، نهایتش این است که او رضا به مالکیت عقلایی داده باشه و بحث دیگر رضا داده است که عقلا حائز را مالک ببینند، اما معناش این نیست که او خود هم حائز را مالک ببیند، اصلا معناش این نیست. نهایت این است که پذیرفته است عقلا با حائز به سان یک مالک برخورد کنند، اما اینکه خود هم حائز را مالک ببیند از سکوت معصوم چنین مطلبی کشف نمی شود. جواب این سوال اینه که قصه ملکیت و زوجیت و امثال اون با قصه حجیت متفاوته و قیاس این به آن قیاس مع الفارق. ببینید ملکیت و زوجیت و اینجور احکام نسبی نیستند، عملا قابل تفکیک نیستند، باید از یک نظام یک پارچه در جامعه تبعیت کنند. از این رو رضای شارع به ملکیت، به زوجیت به معنای التزام خود شارع به این هاست، به معنای التزام خود شارع به این هاست. شارع یا بر حائز آثار ملکیت را بار می کند، پس مالک بودن حائز را پذیرفته، یا بر حائز آثار ملکیت را بار نمی کند، پس از سیره مملکیت حیازت منع کرده، ردع کرده، این سیره را رد نموده است. معناش همین. برخلاف نظام حجیت، نظام حجیت نسبیه، میتونه نسبت به هر مولایی متفاوت و منفک از سایرین باشه. لذا اگر شارع نسبت به احتجاج عقلا به فلان اماره سکوت کرد، معناش این است که پذیرفته است این اماره در بین روابط در روابط آمر مأموری عقلایی حجت باشه. نهایتش اینه که پذیرفته این امر در روابط آمر مأموری عقلایی حجت باشه، اما معناش این نیست که پذیرفته باشد در روابط بین خود و عباد هم حجت تلقی بشه. یه مثال عرفی بزنم. فرض میگیریم پدر بزرگ شما مالک اموالیست، اشیاییست. اگر او نسبت به مالکیت پدر شما بر یکی از اموال خود رضا دهد، به این معناست که خود نیز به آثار ملکیت پدر ملتزم شد. یعنی چی؟ یعنی از خود سلب ملکیت کرده و پذیرفته است که ملکیت این شی از آن پدر باش. بمی شود که او رضا بدهد به مالکیت پدر نسبت به یکی از اموال خود، در این حال خود رو هم مالک قلمداد کند، در این حال هم خود به آثار این ملکیت ملتزم نشود، چون قابل تفکیک نیست. اما همین پدر بزرگ اگر به نظام حجیتی که پسرش در خانوادش برقرار کرده، پدر شما در خانواده شما برقرار کرده، رضا بده، نهایت پذیرفته است که در خانواده پسر فلان اماره حجت باشد. همین در خانواده خودش، بین او و بچه‌هاش، بین او و همسرش. اما معناش هرگز این نیست که خود پدر بزرگ هم به حجیت این اماره ملتزم شده و آثار حجیت رو بر این اماره مترتب کرده. نه، نهایت میگه شماها بین خودتون قول پسر بزرگ رو حجت قلمداد کنید، اما دلیل میشود که من پدر بزرگ هم قول پسر بزرگ خانواده شما رو حجت قلمداد بکنم هرچه او گفت. این بین خودتون. ما چند خطی بخونیم فضا تطبیقی بشه ادامه مبحث رو انشاءالله. و این کان المقصودو، و این کان المقصودو بناء العقلائه فی المقام ثانی. و این کان المقصود اعتبر این کان المقصود چند خط بالاست. این کان المقصود من بناء العقلائه فی المقام الاول. حالا میگه و این کان المقصود و بناء العقلائه فی المقام الثانی که در حوزه اقراض تشریعی است. فمن الواضح، روشن است که قرار دادن یک شی حجت، قرار دادن یک شی منجز یا مؤذر از شأن مولا یعنی آمر و از شأن حاکم است، نه از شأن مأمور و محکوم. اونها نمیتونن بیاند در ازای حجیت اماره تصمیم بگیرند. پس ریشه و مرد بناء عقلا بر جعل قول لغوی حجت منجزن و مؤذرن، مثل اون منجزن او مؤذرن بالا، مفعول دوم جعل، مفعول دوم جعل. ریشه و بازگشت سیره عقلا بر اینکه قول لغوی حجت باشد به این است، این اله خبر مرد، به این است که سیره آمرین، آمرین عقلایی، آمرین عرفی منعقد شده است بر اینکه هر آمری قرار می‌دهد قول لغوی را حجت در فهم مأمور نسبت به آنچه که صادر می شود از این آمر از کلام، یعنی از امر به تعبیر دیگر. عبارت رو دقت بکنید. این حجتن مفعول دوم یجعل، قول لغوی مفعول اولش بود. حجت در چی؟ در فهم مأمور. لما لامش تقویت مایستور مفعول فهمه. فهم مأمور آنچه را که صادر از مولا شده است. من کلام بیان مایستوره، کلامی که صادر از آمر شده است. من کلام که کاش میگفت من امر، بیان مایستوره. فهم مأمور امری را که صادر از آمر شده است، کلامی را که صادر از آمر شده است. خب سیره آمرین منعقد شده بر این که هر آمری قرار بده قول لغوی را حجت به نحوین، این متعلق به یجعله، به چه نحو حجت قرار بده؟ به نحوی که یونجز قول لغوی و یعذر قول لغوی. این خاصیت تنجیز و تعذیر رو قول لغوی پیدا کنه. قبلا مثال زدیم وقتی مولا بگه اکرم العالم، اگر لغوی گفت عالم شامل منزال علمه هم می شود، اینجاست که منجز پدید آمده. اگر چنین کسی رو عبد اکرام نکند مستحق عقاب است. اما اگر بگه نمی شود، اینجاست که معذر پدید آمده. اگر عبد چنین کسی رو اکرام نکرد در قبال مولا عذر خواهد داشت، معذور خواهد بود. و به عبارت اشمله، به عبارت شاملتر، اند سیرت کل عاقلن اتجهت، سیره هر عاقلی روی کرده است، گرایش یافته است، به این که اذا قدر له، اگر مقدر شود برای او، فراهم شود برای او، این یمارس حالتن آمریتن، این که ممارست بکند، بپردازد به یک حالت آمری، یعنی کسوت یک آمر بتن کند. یجعل اذا قدر له، یجعل این جواب اضافه، اگر براش مقدر شد که حالت آمری به خود بگیرد، قرار میدهد قول لغوی را حجت بر مأمورش. بالا گفتش که هر آمری چنین چیزی جعل کرده است، اینجا میگه که هر عاقلی اگر خود رو آمر ببیند چنین، در واقع اینجا یک شکل شعنی و غیر فعلی به سیره داده است. این نکته قبلا شاید اشاره کرده باشم، اما بعدا انشاءالله به تفصیل خواهم گفت که سیره های عقلایی اساسا در حد شعنیت ازشون توقع هست، کافیست که فقط در حد شعنیت ثابت بشن، یه همچین ذهنیت و شعنیتی باشه کفایت میکنه، لازم نیست حتما فعلی شده باشن، حتما برقرار بین عقلا شده باشن. همین که این ذهنیت هست که هر عاقلی اگر خود را مولا ببیند قول لغوی رو حجت قلمداد میکنه، ولو اینکه او مولا نباشد، مولویتی نداشته باشه، کفایت میکنه. این ذهنیت مهمه در سیره‌های عقلایی. و من الواضح روشن است که سیره به این معنا، به کدوم معنا؟ سیره به این معنا که قول لغوی حجت باشه بین آمر و مأمور عقلایی. به تعبیر دیگر سیره به این معنا که آمر عقلایی قول لغوی رو حجت قلم داد کنه بر مأمورینش. به تعبیر سوم سیره ناظر به اقراض تشریعی عقلایی. لا تفوت علی الشارع الاقدس قرزهو حتی اذا لم یکن قد جعل فلان، یعنی نابود نمی کند، از بین نمی برد بر شارع مقدس قرز او را حتی اگر این شارع قرار نداده باشد قول لغوی را حجت و تفسیر و منجز و معذر نسبت به احکام شرعی خود، به نوع اصلا کار نداره. بین عقلا قول لغوی حجت باش، سکوت او به این جهت است که اهمیتی شاید نمیدهد که بین عقلا چه نظام و حجیتی برقرار است، چه چیزی حجت قلم داد می شود و چه چیزی فاقد حجیت. از این جهت و ذالک لان هذه السیره یمارسها کل مولا فی نطاق اقرازه تشریعیت مع معموری. ذالک رو بزنید، ذالک یعنی عدم تفویت. این عدم تفویت، این که میگیم لا تفوت علی الشارع الاقدس قرزه، این لان هذه السیره یمارسها، چون این سیره را ممارست میکند هر مولایی، هر مولای عرفی در چارچوب اقراض تشریعی خود با مأمورینش. او در چارچوب اقراض تشریعی خود با مأمورینش قول لغوی رو حجت میدونه و بس. و لا یهم الشارع الاقراض تشریعیت للآخرین، و مهم نیست شارع را، مورد عنایت نیست شارع را اقراض تشریعی دیگران، یعنی موالی عرفی. این که در بین موالی عرفی چه اقراض تشریعی و بر اساس چه اماراتی وجود داره همش مهم نیست. البته این تعبیر قشنگی نیست راجع به شارع مقدس، بلکه درست نیست. ممکنه شارع مقدس نسبت به نظام حجیت عقلایی هم نظر داشته باشه، این حق رو دارد که در تمام شؤون عقلایی دخالت بکنه، همونطور که مثلا در مقابل ربا قد علم میکند و ربا رو ممنوع میکند، میتواند در مقابل حجیت فلان قول هم موضع منفی بگیره و عقلا رو رد بکنه. خب اینم یه واقعه است دیگه. وقتی میگیم لا تخلو الواقعتو ان حکمن، اینکه عقلا بین خود چه چیزی را حجت قلمداد کرده باشند، این هم یک واقعه است. به هر حال نظام حجیت عند العقلا هم یک واقعه است که نباید شارع نسبت به این بدون موضع تصویر کرد، بدون حکم تصویر کرد. اینجا هم میتونه شارع ورود کنه، اگه صلاح ندونست که یک همچین نظام حجیتی در بین مردم برپا باشد، نهی بکنه ازش و برحذر بداره مردم رو. سو این تعبیر ایشون تعبیر دقیقی نیست که ولا یهم الشارع الاقراض تشریعیت للآخرین، که مقصود عقلا باشد. منتها نکته این است که سکوت شارع در مقابل یک نظام حجیتی که بین عقلا برقرار است، نهایت نشان دهنده رضای او به برقراری این نظام در حوزه اقراض تشریعی عقلایی است، اما به معنای التزام خود او به این نظام در حوزه اقراض تشریعی شارعانه محسوب نمی شود. فکم فرقن، پس چقدر فرق است بین سیره عقلا بر ملکیت حائز، قشنگتر بود بفرماید مالکیت حائز. این میشه یکی از نمونه های سیره به لحاظ مرحله واقع، و سیره عقلا بر حجیت قول لغوی، این هم میشه سیره به لحاظ مرحله ظاهر. چقدر فرق بین این دوتا؟ چطور فرقه؟ لأن سیرت الاولا، چون سیره نخست اقتضا می کند رفتاری را که، یعنی سیره بر مالکیت حائز، سلوکی را که لا یقره الشارع، یعنی لا یؤیده الشارع، شارع تاییدش نمی کنه. اذا کان لا یرى الحیازت سببا للملکیه، اگر واقعا حیازت رو مملک نبیند، سبب ملکیت نشمرد. ده مطلبیشون تو این قسمت نمیگه، فقط تکرار همون مدعاست در این عبارت. میگه سیره اولا اقتضا میکند سلوکی را که تأیید نمیکند شارع آن را اگر حیازت و سبب ملکیت نبیند. خب چرا؟ چه فرقی است بین سیره بر مملکیت حیازت و سیره بر حجیت قول لغوی؟ پس خارج توضیح دادیم. ملکیت قابل تفکیک نیست، از یک نظام یک پارچه باید تبعیت بکنه. شارع به هر حال یا این مالکیت حائز را پذیرفته است و آثار ملکیت را بر آنچه که او حیازت کرده است مترتب نموده، که خب معناش این است که به این مالکیت ملتزم شده و بر این مالکیت عقلایی کسوت شرعی پوشانده است، یا اینکه بر حائز آثار مالکیت رو مترتب نمی‌داند و حیازت رو مملک قلمداد نمی‌کنه، که اگر چنینه طبیعتاً به معنای رد اوست بر سیره مملکیت حیازت. و اما ما تقتضیه سیرت و ثانیت و من سلوکن، والا گفت تقتضی سلوکن، اینجا میگه تقتضیه سیرت و ثانیت و من سلوکن، عبارات منطبق بر هم است. اما آنچه را که اقتضا میکند، آن سلوکی را که اقتضا میکند سیره دوم، من بیان ما تقتضیه، در این عباراتی که در این چند خط آمده بین سیره و سلوک ایشون فرق نهاده و این هم درسته. سیره همون ذهنیت، سلوک جلوه اون ذهنیت در مقام عمله. اما خب یه جاهایی خلط دیده میشه در کلمات ایشون بین سیره و سلوک. و اما ما تقتضیه سیرت و ثانیت و من بیان ما تقتضی من سلوکن فلا یتجاوز الالتزام به ان. یعنی چی؟ یعنی فراتر نمی رود آنچه که آن سلوکی که سیره دوم اقتضا می کند التزام به این که قول لغوی منجز و مؤذر باشه در روابط آمرین عقلایی به مأمورین عقلایی، فی علاقات الآمرین بالمأمورین من العقلا، ولا یضر الشارع ذلک علی ای حال، ضرر نمیزند شارع را این التزام علی ای حال در هیچ حالتی، لا یضر الشارع ذلک علی ای حال. این عبارت برمیگرده به همون ولا یهم الشارع الاقراض و تشریعیت للآخرین که قبلا داشتیم، این معادله همونه که این فرماید مضر نیست شارع را این التزام علی ای حال. یعنی چی؟ یعنی سواء جعل الشارع الحجیت لقول اللغوی ام لم یجعل، سواء جعل الشارع الحجیت لقول اللغوی ام لم یجعل. این در مقابل اون مطلبی است که سه خط بعد میاد، اذا لم یکن قد جعل الحجیت لقول اللغوی. حالا میخوام یه توضیحی فقط اینجا بدم. این که صفحه 139 چاپهای ما هم اول بحث استدلال به این سیره های به لحاظ مرحله ظاهر بر حجیت امارات این تعبیر داشت، و فی هذا النوع قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرناه علیه، فی تطبیق ما ذکرناه علیه. گفتیم این ما ذکرناه مخصوص اون اساسهای سگانه ایست که ایشون ذکر کرده برای دلالت سکوت معصوم بر رضای او. خب حالا میخوام اینجا توضیح بدیم چطور این اساسها به چالش میخوره. ببینید از این جهت که سکوت معصوم در قبال این سیره ها نمیتونه کاشف از رضایت او باشه، ممکنه معصوم سکوت بکنه در ازای این سیره های به لحاظ مرحله ظاهر در مقابل حجیت این امارات عقلایی و در این حال خود این امارات رو حجت نداند، بدون این که سکوت او نقض غرض محسوب بشه، این اساس اول، یا بخواد خلاف تکلیفی که بر دوشش هست عمل بکنه که منافی با اسمتش باشه، اینم اساس دوم، یا بخواد بر خلاف ظاهر حالش باشه، اساس سوم. سه اساس ما در قضیه ذکر کردیم. چرا؟ چون حجیت یک اماره نزد مولای عقلایی ربطی به غرض شارع در شریعت ندارد، ربطی به غرض شارع در شریعت نداره، تا سکوت او بخواهد شائبه نقض غرض رو به دنبال داشته باشه. یک. ثانیاً این که حجیت عقلایی اماره، حجیت عقلایی اماره حکم شرعی نیست تا شارع در قبال اون مکلف باشه به نهی از منکر یا تعلیم جاهل. این تکالیف مربوط به حوزه احکام شریعته، نه حکم مولای عرفی به حجیت فلان اماره. و همچنین ظاهر حال او مراقبت مردم و ارشاد مردم از حیث احکام شریعت، نه از حیث احکام عقلایی، مثل همین حجیت فلان اماره و بهمان اماره. و البته احتمال هم که بیاد وسط که آیا این اساس ها اینجا قابل تطبیقند یا خیر، همین کافی است که این اساس های سگانه زمین بخوره، این اساس های سگانه فلج بشه، فشل بشه. این رو بعدن انشاءالله جلسه آینده به مناسبت بحث از شرط معاصرت در سیره های عقلایی بیشتر راجع بهش توضیح میدم. همین مقدار بس. این هم از این. فإن قال قائلون، بریم سراغ راهکاری که برای تصحیح استدلال به این سیره ها بر حجیت امارات میشود ارائه کرد. قبلا گفتیم که اصولیون تمسک میکنن به این سیره های عقلایی بر اثبات حجیت امارات. سوالی که هست اینه که او چه پایه و اساس می شود این استدلال رو صحیح قلمداد کرد با وجود اشکالی که ما اینجا برشمردیم. دو تا راه پیشنهاد شده، یک راه فشل، یک راه مختار مصنف، برای تصحیح استدلال اصولی به این سیره ها بر حجیت امارات. اولین راهکار این است که ما سیره عقلا رو وسیع تر فرض میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم عقلا نه نسبت به خصوص آمرین عقلایی، بلکه حتی نسبت به شارع هم فلان اماره را حجت قلمداد میکنند. یعنی اون ذهنیت عقلایی محدود و محصور به موالی عرفی و عقلایی نیست، بلکه دائرش شامل خود شارع هم می شود. عقلا نمی گویند که ما اگر مولا باشیم قول لغوی را حجت قلمداد می کنیم، بلکه در ذهنیت خود ارتکازن چنین دارند که هر کسی حتی شارع مقدس وقتی کسوت مولویت بتن کند قول لغوی رو مثلا حجت قلمداد میکند، فلان اماره رو قابل احتجاج میشمارد. جوابی که به این راه کار میشود داد این است که هر آمری فقط در حوزه آمریت خود و صرفاً در محدوده مأمورین خود میتواند در مورد حجیت اماره‌ای تصمیم بگیرد. هر آمری فقط در حوزه آمریت خود و صرفاً در محدوده مأمورین خود میتواند در مورد حجیت اماره‌ای تصمیم بگیرد. مثلا یک پدر فقط نسبت به خانواده خود میتواند اماره ای را حجت کند، نه نسبت به همه پدران و خانواده هاشون. یه واقعیتی است. رو این پایه و اساس عقلا اساسا نمیتوانند از ناحیه نظری برای شارع مقدس تعیین تکلیف کنند و حتی نزد او هم فلان اماره رو حجت کنند. ممکن نیست، خصوصا این که اینجا سخن از زیر دستانه، سخن از موالی است که خود زیر دست مولای یگانه عالمند، یعنی هم رتبه و هم شأن نیستند. اینها خود در مرتبه ای نازلتر از مولای یگانه عالم قرار دارند. رو این پایه و اساس یک همچین مجالی برای عقلا نیست که در مورد نظام حجیت شرعی هم تصمیم بگیرند. منتها یک راهکار دومی شهید سعد ارائه میکنه و همین رو هم میپذیره به عنوان تنها راه تصحیح استدلال اصولی به سیره عقلا بر حجیت امارات. ببینید، نظام حجیت فراگیر بین عقلا در هر صورت دامن شارع مقدس رو هم خواهد گرفت. چرا؟ چون سیره فراگیر به جهت انس و عادتی که بین عقلا ایجاد می کند اونها رو ناخودآگاه ارتکازن وادار می کند که این نظام رو در حوزه اقراض تشریعی شارع هم تطبیق بدهند، در محدوده شریعت هم منطبق کنند. این ناخودآگاه بر اساس اون عادتی که عقلا به جهت یک سیره در میان خود پیدا کردند، ولو اینکه این تعمیم دهی از نگاه نظری و از نگاه دقیق عقلانی خطا و پرتسامحه. شما نمیتونید برای شارع مقدس نظام حجیت تعریف کنید به عنوان عقلا، اما خب قصه ارتکازه، قصه ناخودآگاهه، قصه عادت و انسیست که باعث رفتارهای ناخودآگاه میشه. اونها بر اساس اون انس و الفت و عادتی که در میان خود یافتند مبنی بر حجت قلم داد کردن قول لغوی، چه بسا نسبت به شارع مقدس هم قول لغوی رو حجت قلم داد کنند و در حوزه شریعت هم بر اساس حجیت قول لغوی رفتار کنند. اینجاست که شارع مقدس اگر راضی به این نظام حجیت نیست، برای اینکه دامن شریعت رو از تطبیق این نظام حجیت پاک نگه دارد، چاره ای ندارد که ردع بکنه، منع بکنه از تطبیق این نظام در حوزه اقراض تشریعی، جلو ورود ارتکازی و ناخودآگاه عقلا به حوزه اقراض تشریعی رو بر اساس اون نظام حجیت عقلایی بگیره. چاره ای جز این نداره. و الا اگر سکوت بکنه، معناش این است که باکی از ورود اون نظام حجیت عقلایی به حوزه اقراض تشریعی خود ندارد. باکی از بناء بر حجیت قول لغوی در حوزه شریعت نداره، مثلا باکی از این قضیه نداره. حتی اگر، خوب عنایت بکنید، حتی اگر این خطر وجود داشته باشه، فقط در حد یک خطر که مباد یک وقت عقلا به جهت همون انس و عادتی که بر اساس سیره فراگیر خود پیدا کرده اند حوزه شریعت رو آلوده کنند، باز هم باید شاره ورود کنه. یعنی حتی اگر خطر ورود این نظام عقلایی بر حسب همون انس و عادتی که عقلا یافته اند به حوزه شریعت وجود داشته باشه، حتی اگر خطرش هم باشد، باز هم باید شارع مقدس اگر راضی به ورود این ذهنیت عقلایی به حوزه آثار شرعی نیست، در مقام رد و منع بر بیاد، نباید سکوت بکنه. حالا نمونه های عقلایی هم میشه واسه این قضیه ذکر کرد. به عنوان مثال، همگان میدونن که مواد شوینده رو نباید نوشید. چون فرض کن یه خانواده، این ذهنیت در بین اعضای خانواده هست که مواد شوینده قابل شرب نیست، کسی وایتکس نمی نوشن. اما خب در این حال هیچگاه این وایتکس رو در جایی قرار نمی دهن که در معرض شرب باشه، مثلا در یک ظرفی که مربوط به نوشیدنی هاست نمی ریزند، در کنار سایر نوشیدنی ها نمی گذارند، جاش رو عوض می کنند. به صرف این که این خطر وجود داشته باشه، این بیم وجود داشته باشه که کسی از اعضای خانواده ناخودآگاه این ماده شوینده را بنوشد، سکوت نمی کنند، بی تحرک نمی مانند، جای این ظرف رو عوض میکنن، یا لااقل هشدار میدن، انذار میدن که مواد یخ اینو بنوشید، این وایتکس مثلا، یخ اشتباه نکنید. این هم همینه. کافیست شارع مقدس این خطر رو احساس بکند که ذهنیت عقلایی به جهت انس و الفتی که یافته است دامن شریعت رو هم آلوده میکنه، باید حتما اگر موافق این ذهنیت نیست در مقام رد بر بیاد، در مقام منع بر بیاد. فإن قال قائل، اگر قائل اینجور معتقد باشد که لماذا لا یفتر است، چرا فرض نمی شود بناء عقلا، اولین راهکار پیشنهادی است که عرض کردم فشله. چرا فرض نمی شود بناء عقلا بر این که قول لغوی حجت باشد، به لحاظ هر حکمی و حاکمی، به لحاظ هر امری و عاملی که در بین این حاکمین و عاملین شارع هم هست، به ما فیهم الشارع. تعبیر قشنگ نیست، تعبیر قشنگ نیست از حیث ادبی، حسب ذوقی که من دارم. حالا دیگه چون فیهم به چی میخواد بزنید شما؟ اگه میگفت به لحاظ کل الحاکمین و الامرین، وقت به ما فیهم قشنگ بود. حالا مطلب مشخصه. چرا فرض نمی کنیم سیره عقلا بر این منعقد شده است که قول لغوی برای هر آمری، برای هر حاکمی حجت حتی شارع مقدس؟ پس می باشد این بنا مضر به حال شارع، اذا لم یکن قد جعل الحجیت لقول لغوی، اگر قرار نداده باشد حجیت را برای قول لغوی. از این اذا لم یکن قد جعل الحجیت لقول لغوی ما مراد شهید سعد از علا ای حال رو در دو سه خط بالا در میاریم، از این اون در میاد. این التزام عقلا به حجیت قول لغوی مضر به حال شارع مقدس نیست. اسم جعل هم خب شارع مقدس، الحجیت هم که مشخصه دیگه، مفعول جعل است. قلنا فإن قال قائل قلنا إن كون قول لغوی منجزا لحکم او معذرا عن حکم، این که قول لغوی حجت باشه در ازای حکمی، امرون خبر ان است، امرون لا یعقل جعله و اتخاذ قرارن، یعنی تصمیم گیری، اتخاذ قرارن یعنی تصمیم گرفت، این چیزی است که معقول نیست جعلش، واف تفسیره، و تصمیم گیری راجع به آن، اتخاذ و قرار به برمیگرده به امر، الا من قبل، مگر از قبل جائل اون حکم، حکمی که قرار است قول لغوی منجز یا معذرش باشه، به نسبت الى مأمورهی، یعنی مأمور این جائل و مکلف این جائل، هر دو ضمیر برمیگرده به جائل. پس هر پدری مثلا این قد میشه قد تحقیق گرفت، میشه قد تقلیل گرفت، هر دوش قابل توجیه. به تحقیق قرار میدهد اماره فلان را حجت بین خود و بین ابنائش به لحاظ اقراض تشریعی که طلب می کند، این اقراض را از ابنائش، اقراض تشریعی که از ابنائش مطالبه می کند، یعنی انتظار داره. ولا معنا، معنایی نیست برای این که جعل کند این اب اون اماره را، اماره فلان را، مثل قول پسر ارشد را، حجت نسبت به همه آباء دیگر با پسرانشون، الا سائر این تمام، جمیع پدران دیگر با پسرانشون، همچین اختیار نداره. تازه اینجا هم عرضند، این اب با اون اب هم عرضه، در مورد اوغلا و شارع قصه هم ارزی نیست. اوغلا مخلوق شارع مقدسند، چطور میتونه از شارع تصمیم بگیره؟ و ها که از آیت تزه بر همین اساس روشن میشود که حجیت متبانا علیها اوغلائیان، یعنی اون حجیتی که بنا نهاده شده است بر آن نزد اوغلا، المتبانا یعنی بنا نهاده شده است بر این حجیت، عند العقلا، عقلائیه خواهد بگه تبانی عقلائی است، انما هی این حجیت فی حدود الاقراض تشریعیت لاصحاب البنا انفسهم، در حدود اقراض تشریعی اصحاب این بنائه، یعنی عقلا خودشون فقط، انفسهم، بالای اصحاب البنا می‌بینید اوغلا. فلا یزر الشارع از ذالک، پس مزر نیست، هم یزر میشه خون هم یزر، هر دوش درسته. فلا یزر رو، فلا یزر رو، ضرر نمیزند شارع را آن، کدوم؟ آن حجیت متبانا علیها اوغلائیه، تکرار حرفای قبلیست. خب راهکاری که خود شهید سعد ارائه میکنه واسه تصحیح استدلال به این سیرا بر حجت اماره چیه؟ ولیس بالامکان، ممکن نیست تصحیح استدلال اصولی به سیره بر حجیت یا استدلال بر حجیت، به هر دو شکلش، هم میتونیم علا رو به سیره بزنیم، هم میتونیم علا رو به استدلال، به هر دو نمیشه زد علا سبیل تنازع، متوقع به یکی بزنیم، استدلال کند اصولی بر حجیت اماره به سیره، یا استدلال کند به سیره بر حجیت، به هر دوش میشه زد. مطلب مشخصه، تصحیح استدلال اصولی بر حجیت اماره به سیره اوغلا بر حجیت به افضله، متعلق به تصحیح، ممکن نیست تصحیح کنیم به بهتر از این که بگیم به انه، به این که، به ان این سیره اوغلایی خواه نخواه تمس و شارع، شارع رو هم مس خواهد کرد، یعنی دامن شارع رو هم خواهد گرفت، شارع رو هم لمس میکنه. چرا؟ چون این سیره موجب میشود بر اساس عادت و انسی که ایجاد میکنه، الجریه مفعول توجب، مشی بر طبق این سیره را حتی در چارچوب اقراض تشریعی مولایی که، یعنی شارع، لم یساهم، سهیم نیست فی تلک السیره، در این سیره سهیم نیست. بس فرهنگی که در جامعه وقتی که رواج داشته باشه دامن همه رو میگیره، دامن همه رو میگیره، مثل بچه که توی خانواده بار بیاد و به اذن پدر هر احتمالی که به ذهنش، هر گمانی که به ذهنش برسد رو معیار عمل قرار بده. فردا وقتی که در جامعه میره با معلم، با موالی عرفی دیگر هم همین گونه تعامل خواهد کرد. همون زنی که در منزل همواره معیار بوده است در قضاوت‌ها و کارهای او معیار قرار خواهد گرفت، ولی اون که اون معلمین، اون موالی عرفی سهیم در این سیره نباشند و این سیره زائیده مشی فقط پدر خانواده باش. و توحی، و توحی عطف بر توجبه، توجب اون سیره، و توح یعنی القا میکند، اون سیره القا میکند، ولو ارتکازن و خطئن، ولو ارتکازن و خطئن، به انه متعلق به توحیست، القا میکند ولو ارتکازن و خطئن، ناخودآگاه بر اساس یک ذهنیت غلط. چی القا میکنه؟ این را که به ان مؤداها، یعنی مؤدای این سیره، مؤدای این سیره که میشه حجیت فلان اماره، حجیت قول لغوی، مورد اتفاق از ناحیه جمعی است، حتی شارع مقدس که سهیم در این حجیت نیست. و بذالکه، یعنی با این ایجاب و ایحا، بخوره به توجب و توحی، با این ایجاب و ایحایی که ذکر کردیم، تسبه این سیره، این سیره میگردد مستدعی و نیازمند رد بر فرض عدم توافق شارع مقدس. اگه شارع مقدس توافق با این سیره، یا به تعبیر بهتر توافق با مؤدای این سیره نداشته باشه، یعنی اماره رو حجت قلمداد نکند، قول لغوی رو معتبر نشمارد. و یکون السکوت عند اذن، می باشد سکوت شارع، عند اذن یعنی چی؟ عند استدعاء سیرت الردع علی فرض عدم توافق، بعد به این بزنید، عند استدعاء سیرت الردع علا فرض عدم توافق، از همین عبارت قبلی گرفتم، سکوت شارع در این هنگام کاشف خواهد بود از امضا، از امضای شارع مقدس. خب همین مقدار بسه، هرچند که چند خط بعدی رو هم میتونیم تطبیق بدیم چون از خارج گفتیم، متعالی باشه که فردا هم به توضیح اضافه تری بدیم و مطلب رو تکمیل کنیم و بعد تطبیق بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.